ساعت 7 شب به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام های گرم من و دیگر همکارانم رو در تحریری رادیو فردا پذیرا باشید، در هر کجایی که همکنون صدای ما را میشنوید. امروز چهارشنبه 15 شهریور ماه 1391 خورشیدی برابر با 5 سپتامبر 2012 میلادی است. شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوروسات هستم، میزبان شما در 45 دقیقه پیش رو. خوش آمدید به این بخش خبری. همکارانم در تحریری رادیو فردا در این مجله شامگاهی امشب مانند همیشه برای شما مجموعه متنوعی از آنچه که در ایران و سراسر جهان گذشته تدارک دیدند. دبیر این بخش خبری حمید فاطمی است و سام خاکزاد هم در بخش فنی همراه ماست. اما پیش از اون که گزارش ها و تحلیل های خبری امروز رو بشنویم، در ابتدای این مجله همراه میشیم با بابک غفوری آذر تا ببینیم امروز در ایران و جهان چه خبرهایی بوده. سلام بابک.
سلام وحید، ممنون. عصر بخیر همراهان رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نشست کابینه امنیتی این کشور را لغو کرد. دفتر آقای نتانیاهو در بیانیه‌ای با تایید خبر لغو نشست روز چهارشنبه این کابینه خبر داد که این تصمیم به دنبال درز اطلاعات نشست روز سه‌شنبه گرفته شده است. روزنامه یدیوت آهارانوت روز چهارشنبه در گزارشی راجع به نشست امنیتی کابینه اسرائیل نوشته بود که سازمان‌های اطلاعاتی این کشور درباره توانایی اسرائیل در حمله به ایران دیدگاه‌های متفاوتی دارند. دفتر نخست وزیر اسرائیل با انتقاد از اقدام افرادی که گزارش این نشست را به رسانه‌ها دادند، گفت این افراد اصول اولیه نشست‌های امنیتی را نقض کردند. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر با انتقاد شدید از حکومت سوریه گفت که زمان تغییر در این کشور فرا رسیده است. آقای مرسی که در جریان نشست اتحادیه عرب در قاهره صحبت می‌کرد، خطاب به بشار اسد گفت که از تاریخ معاصر درس بگیرد و پیش از آن که دیر شود از قدرت کنارگیری کند. او همچنین گفت که زمان اصلاحات در این کشور گذشته و باید تغییر اساسی در این کشور صورت بگیرد. همزمان با این اظهارات، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه نیز حکومت بشار اسد را متهم به تروریسم دولتی کرد و از جامعه بین الملل برای آنچه نظاره صرف قتل عام مسلمانان خواند انتقاد شدید کرد. روزنامه نیویورک تایمز از قول مقام‌های ارشد آمریکایی خبر داد که ایران از 2 ماه پیش ارسال تجهیزات نظامی به سوریه را از طریق حریم هوایی عراق از سر گرفته است. نیویورک تایمز در گزارش خود نام مقام‌های ارشد آمریکایی اعلام کننده این خبر را ذکر نکرد، اما نوشت جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا نسبت به اثرگیری این پروازها ابراز نگرانی کرده است. در گزارش نیویورک تایمز آمده است که ایران بر میزان کمک‌های خود در ماه‌های اخیر به حکومت بشار اسد افزوده است. در همین حال عراق در واکنش به انتشار این گزارش گفت که منتظر ارائه شواهدی از جانب مقام‌های آمریکایی در این باره است. یک سخنگوی دولت عراق روز چهارشنبه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت ایران از حریم هوایی عراق استفاده می‌کند، اما به نوری‌المالکی نخست وزیر عراق اطمینان داده است که هواپیماهای عبوری شامل غذا و سایر کمک‌های انسان دوستانه برای قربانیان حوادث سوریه هستند. و بالاخره اینکه بانک مرکزی ایران نرخ تورم در مرداد ماه امسال را 23.5% اعلام کرد. بر اساس گزارش اداره آمار این بانک، رشد تورم در مرداد ماه امسال نسبت به ماه قبلش 0.6% بوده و در مقایسه با سال گذشته میزان تورم به 23.5% رسیده است. بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی از ابتدای سال جاری نرخ تورم روندی افزایشی داشته است. این در حالی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دوشنبه شب در یک گفتگوی تلویزیونی رشد تورم را کاهشی دانست.
ممنون بابک. خبرها را از بابک غفوری آذر شنیدین. در 25 دقیقه آینده باز هم آخرین خبرها را خواهید شنید، اما در ادامه این بخش خبری میریم ببینیم دبیر این بخش چه خبرها و گزارش‌هایی را برای شما تدارک دیده. ما محمود احمدی نژاد پس از ماها در یک برنامه تلویزیونی شرکت کرد و از همه چیز گفت، از جنبش عدم تعهد تا اینکه دولتش تحت فشار است.
اظهارات آقای احمدی نژاد مثل همیشه معجونی از تناقضات و با حرفایی که واقعا منطقی نمیشه براش پیدا کرد.
اداره آمار ترکیه میگوید ایران طی سال جاری میلادی بیش از 6 میلیارد دلار طلا از ترکیه خریده است.
بدترین سناریوه برای اینکه وقتی که شما طلا میخرید هیچ ارزش افزوده‌ای به جز نوسانات قیمت طلا هیچ ارزش افزوده‌ای در سیستم ایجاد نمیکنه.
دلیل تکاپوی ایران برای خرید طلا چیست؟ محمد مرسی بار دیگر تأکید کرد بشار اسد باید از قدرت کنارگیری کند. به زودی ایران امکان این را خواهد داشت که در آبهای نزدیک آمریکا حضور داشته باشد. این را فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی میگوید.
به نظر من از مرحله تبلیغات هم گذشته یک نوعی بی‌توجهی و بی‌مسئولیتی هست نسبت به منافع ملی کشور و بازی کردن با این چیزها.
با ما همراه باشید در این مجله شامگاهی. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه شب پس از مدت‌ها در یک گفتگوی مستقیم تلویزیونی برگزاری 16مین اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تهران را بسیار مهم خواند. محمود احمدی نژاد بخشی از سخنرانی تلویزیونی خود را به درگیری‌های دولت و قوای دیگر اختصاص داد و به دفاع از سیاست‌های اقتصادی دولت پرداخت. بیشتر در همین زمینه بشنویم از فریدون زرنگار.
محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی سه‌شنبه شب خود بار دیگر با تکرار ادعای توانایی ایران برای مدیریت جهانی و بدون توجه به تحریف سخنرانی محمد مرسی رئیس جمهوری مصر و تفسیر نادرست از گفته‌های دبیرکل سازمان ملل در 16مین اجلاس سران کشورهای غیر متحد در تهران از صدا و سیمای جمهوری اسلامی به خاطر پوشش خبری اجلاس تهران سپاسگزاری کرد و گفت
همه رسانه‌ها انصافاً همراهی کردند. من تشکر می‌کنم. رسانه ملی کار کارستانی کرد، قشنگ مدیریت کرد. خب ما گفتیم آقای زرقامی مسئول این کار، ایشون هم بسیج کرد، رسانه‌ها همه راضی رفتن از ایران، خبراشون خوب منتشر کردن در دنیا.
از محورهای دیگر سخنرانی تلویزیونی آقای احمدی نژاد اشاره ضمنی به بی‌قدرت بودن خود برای تأثیرگذاری در رویدادهای کشور بود. آقای احمدی نژاد با گفتن این که در بسیاری از موارد که صحنه جنگ قدرت در کشور بوده است به نفع مردم سکوت کرده است گفت دولت در یک سال و نیم گذشته یک مقدار دست و بالش بسته شده است. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان با اشاره به این که سخنرانی آقای احمدی نژاد مانند همیشه بدون منطق و معجونی از تناقضات است به رادیو فردا میگوید یکی از اهداف آقای احمدی نژاد مظلوم نمایی است.
اظهارات آقای احمدی نژاد مثل همیشه معجونی از تناقضات و رویکردهای مخصوص خود آقای احمدی نژاد با حرفایی که واقعا منطقی نمیشه براش پیدا کرد، دلیلی نمیشه پیدا کرد، تو هم با ادعاهای گزاف. ایشون سعی کرده بیشتر مظلوم نمایی کنه، بیش از همیشه سعی میکنه مظلوم نمایی کنه، بیش از همیشه سعی کرده فرافکنی کنه و از زیر بار مسئولیت کشور شانه خالی کنه. چند بار تاکید کرده که دولت دستش در یک دو سال اخیر بسته بوده، در کار ما دخالت میکنه، نمیگذارن ما کارهامون رو انجام بدیم و البته سرشار هست از انتقادهای نسبتاً صریح‌تر از عملکرد دستگاه قضایی و سازمانهای نظارتی، به خصوص سازمان بازرسی که میگه اونها در کار دولت دخالت میکنن و ما میگن چه کار بکن و چه کار نکن.
به باور مهدی مهدوی آزاد اگر آقای احمدی نژاد از سکوت به نفع ملت میگوید دلیلش این است که اون چیزی برای گفتن ندارد.
هفت سالی که آقای احمدی نژاد میگه من اسامی دارم، مفسدان رو میشناسم، اینها رو میخوام معرفی کنم، اما به نظر نمیرسه حرفی داشته باشه و این سکوتش در واقع یکی ناشی از این است که دیگه حرف نداره و دوم من گمان میکنم رگه های از ترس در سکوتش هم هست، چون آخرین دورخیزی که سپاه و در واقع آیت الله خامنه ای کرد برای برخورد با احمدی نژاد تا حد بازداشت اسفندیار رحیم مشایی هم پیش رفتن و بسیاری از نزدیکان دولت رو گرفتن. بنابراین ترکیبی از ترس اینکه با دولت برخورد جدی بکنند و اینکه چیزی برای گفتن نداره باعث میشه که آقای احمدی‌نژاد نشستو بگیره که من نمیخوام حرف بزنم و برای مردم سکوت کردم و بگه من هیچ کارم، در صورتی اینکه هیچ کس نمیتونه بپذیره که آقای احمدی‌نژادی که کشور برای ریاست جمهوریش با آتش کشیده شد واقعا مسئولیتی نداشته باشه.
آقای احمدی‌نژاد گفت رئیس جمهوری تنها کسی است که نماینده کل ملت است و نمایندگان مجلس و شوراها اگرچه محترم هستند اما نماینده کل ملت نیستند. محمود احمدی‌نژاد گفت قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی باید به کار نظارت بپردازند و در کار اجرا دخالت نکنند. آقای احمدی‌نژاد گفت زمانی که قوانین خلاف قانون اساسی را امضا نمی‌کند برخی سر و صدا به راه می‌اندازند و زمانی که تذکر قانون اساسی می‌دهد او را مسخره می‌کنند. بخش مهم دیگری از گفتگوی تلویزیونی آقای احمدی‌نژاد به اوضاع اقتصادی و به ویژه بهای ارز و نظام بانکی مربوط می‌شد. آقای احمدی‌نژاد با دفاع از قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت گام اول هدفمندی یارانه‌ها با همکاری بسیار خوب مردم برداشته شد و گام‌های بعدی را هم می‌توانیم خوب برداریم. اشکال در بازار ارز به گفته آقای احمدی‌نژاد ربطی به هدفمندی یارانه‌ها نداشت، بلکه بخشی از آن ناشی از فشار دشمن و بخشی دیگر نتیجه کارشکنی‌ها بوده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از کسانی که میگویند تولید راکت شده است گفت کی چنین اتفاقی افتاده است؟ مشکلات وجود دارد اما چه زمانی تولید مشکل نداشته است؟ باید بگویند کجای دنیا تولید با مشکل روبرو نیست؟ به گفته آقای احمدی‌نژاد زمانی که تحریم و فشار باشد در برخی بخش‌ها تأثیر می‌گذارد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
بنابر گزارش اداره آمار ترکیه، ایران طی سال جاری میلادی بیش از 6 میلیارد دلار طلا از ترکیه خریده است. به نوشته روزنامه زمان چاپ ترکیه، مقادیری طلا از اروپا به ترکیه وارد و تخلیص می شود یا تغییر شکل می یابد و سپس به ایران فرستاده می شود. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با مهرداد عمادی، مشاور مالی اتحادیه اروپا، دلیل تکاپوی ایران برای خرید طلا را جویا شده. مهرداد عمادی در لندن.
ما اینو در دو سطح میتونیم نگاه کنیم. یکی این که با توجه به بیرون افتادن ایران از سیستم بانکی سویفت، ایران دیگه دسترسی به نقل و انتقال‌های ارزی در سطح سیستم بانکی جهانی نداره و ذخیره‌هایی هم که داره، که ذخیره یورو و دلار اگر داشته باشه که داره، اینها وقتی که میخوان نقل و انتقال بشن خیلی زیر ذره بین میرن، چون باید به صورت نقد پرداخت کنن و دریافت کننده بلافاصله اینو باید گزارش بده به مقامات کشور خودشون که این مبلغ دریافت شده. و در این چند ماه دیدیم که مثلا در مورد آلمان، قبرس و کشورهای دیگه خیلی دشواری‌های بزرگی برای کسانی که چنین معاملاتی را با ایران انجام دادن به وجود اومده. در مورد استفاده طلا به عنوان ابزار پرداخت یک همچین دشواری نیست، چون طلا یک کالای قیمت جهانی، هیچ کشوری مالکیتی، مثلا امریکا داره نسبت به دلار یا اتحادیه اروپا به یورو داره، یک همچین مالکیت قانونی نسبت به طلا وجود نداره. در چون مثلا اگر شما در هند دارید یک دارو ستد میکنید با ایران و طلا دریافت میکنید، دریافت کننده طلا که فروشنده هر کالایی به شما باشه، از نظر قانونی نیاز نداره که به هیچ کدوم از مقامات و ادارات غربی و دفترهای سازمان ملل در چارچوب تحریم گزارش بده که ما مثلا دریافت یک همچین مقدار شمش طلایی کردیم.
آقای عمادی، گزارش شده که ایرانی ها در دبی و هند هم طلا جمع آوری میکنند و اونها رو به بانک مرکزی میفرستن.
یک بخش موازی هم هست که این بخش زیاد هم کوچیک نیست. اون اینه که به خاطر اینکه الان بازار ارز در داخل خود ایران بسیار بسیار آشفته است، ما میبینیم که مثلا آقای بهمنی میگن ما ارز میبریم به 1500 تومان برمیگردیم، همون روزی که ایشون حرف میزنن ارز بالای 2400 تومانه و در حقیقت بالا میره. یک مقداری صاحبان پسنداز بزرگ در ایران که اینها بیشتر تجار هستند و کسانی که در کارهای بازرگانی میدن، اینها هم شروع کردن الان از ارز خارج شدن و به طلا رفتن، چون طلا کالاییه که امکان پسنداز با خطر کمش خیلی بالاست. رقمی که در ماه مه امسال شنیدم این بود که 28% از خرید طلایی که در امارات میشه اینها خریدهای خصوصی، یعنی خریدهای شهروندان ایرانیه که دارن در حقیقت از ریال خارج میشن، به خاطر اینکه ریال بسیار ارز خطرناک الان میبینن از نظر ریسک و کاهش ارزشی که در این 15 ماه داشته. با دلار و یورو اشکال دارن، چون وقتی اینها میخرن اگر بخوان در بانکی بذارن در خارج، به خاطر اینکه ایران و ایرانی‌ها الان یک مقدار زیر ذره ببینید تحریم هستن، بعد بلافاصله گزارش بدن که از کجا اومده منبع این ارز و آیا مالیات‌هاش رو در کشور خودشون دادن. حالا هیچ کدوم از این علامت‌های سوال جلوش نیست. و اینه که ما می‌بینیم الان در خود ایران طلا یک جوری تبدیل شده به جزیره ثبات.
خب این خوبه برای اقتصاد ایران، چه اثراتی داره؟
در از بیرون این بدترین سناریوه، برای اینکه وقتی که شما طلا میخرید این طلا میشه یک گوشه، این هیچ سرمایه گذاری جایی میشه که اشتغال ایجاد بکنه و درآمد سرانه کشور رو رشد بده و نه هیچ ارزش افزوده به جز نوسانات قیمت طلا، هیچ ارزش افزوده در سیستم ایجاد نمیکنه که مثلا شما یک اتومبیل بسازید که برای اون اتومبیل 800 تا کالاهای دیگه هم باید کارخونه ها و واحدهای تولیدی به کار بیفتن. در حقیقت دارید شما سرمایه‌تون میذارید زیر زمین و اون زیر زمین میمونه و تمام کاربردها و استفاده هایی که از این سرمایه میتونستید بکنید برای افزایش رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، افزایش درآمدهای مالیاتی کشور و مهمتر از تمام اینها افزایش صادرات کشور، که ایران الان داره هر سال کشور وارداتی تر میشه، ما یک کشوری هستیم که الان شدیم فقط مصرف کننده منطقه، تمام اینها بدتر خواهد شد. این بدترین سناریویی که ما میتونیم تصور کنیم برای هر کشور اینه که اطمینان مردم نسبت به اقتصاد اون کشور و پول اون کشور طوری بشه که هیچ کس حاضر به سرمایه گذاری در کارهای تولیدی نباشه و افسوده بر اون هیچ کس حاضر به ذخیره و نگه داشتن پول ملی نباشه، همه سعی کنن از پول ملی فرار کنن.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با مهرداد عمادی، مشاور مالی اتحادیه اروپا. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن تو ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
امضای تفاهم نامه با 50 بند از تفاهم مشترک بر سر همکاری هایی در حوزه حمل و نقل، امور گمرکی و تجاری گرفته تا همکاری هایی در حوزه های فرهنگی، آموزشی و امنیتی. این بخشی از دستاوردهای نشستی است که برای چهارمی بار برگزار میشه و پایگاه اطلاع رسانی دولت جمهوری اسلامی ایران خبر اون رو تحت عنوان گسترش روابط ایران و افغانستان منتشر کرده. آرش حسنیا گزارشی داره از نشست دو جانبه تهران کابل.
علی اکبر صالحی روز چهارشنبه را در کابل گذراند. بهانه سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران برگزاری چهارمین کمیسیون مشترک همکاری ها میان دو کشور ایران و افغانستان است. صالحی در حاشیه این اجلاس در جمع خبرنگاران از صلح و ثبات در افغانستان سخن گفت.
هر آنچه که به مصلحت دولت افغانستان و مردم افغانستان باشد، ما هر آنچه که بتوانیم در جهت صلح و ثبات افغانستان قدم برداریم در اون راستا برمی‌داریم.
اما این تنها موضوعات مورد بحث وزرای خارجه دو کشور و شرکت کنندگان این نشست نبود. بخش عمده ای از گفتگوهای دو طرفه موضوعاتی اقتصادی و تجاری داشتند، همچون سه دوره پیشین این نشست‌ها. هرچند خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان در گفتگو با بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گلایه می‌کند که ایرانی‌ها تعهدات پیشین خود را عملی نکردند.
پیشنهاداتی که در نشست قبلی مطرح بودن و عملی نشدن، مشخصا مشکلات ویزا موجود هستن، مشکلات ترانسپورتی هستن، مسائل ترانزیتی هستن که ترانزیت هم ما مشکلات داریم، مسائل بندری هستن که در سرحد اموال ما به وقت و زمان طی مراحل نمیشه، فعال شدن بندر چابهار هستن که باید فعال شوه و ابو 50 هکتار زمین که برای ما گفته شده او باید مشخصا و به شکل فوری باید در اختیار تجارت باید گذاشته شوه.
علی اکبر صالحی در حالی پای به کابل گذاشت که از چندی پیش موج تحریم‌های آمریکا علیه ایران تا کنار گوشه ایران یعنی افغانستان نیز دامن گسترده بود. آنطور که خانجان الکوزی معاون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته، مقامهای آمریکایی به تازگی با ارائه فهرستی از سازمانها، نهادها و مؤسسات ایرانی مشمول تحریم از تجار افغان خواستند تا از تجارت با ایران دست بکشند و تحریم‌های اقتصادی، مالی و بانکی وضع شده علیه ایران را رعایت کنند.
یعنی بانک هستند و بانک مرکزی ایران هستند و همچنان شرکت پتروشیمی یا نفتی مواد سوخت ایران هستند و بعضی ساحات بندر عباس هستند که تحت تاثیر مستقیم سپاه پاسداران ایران قرار دارند. تقاضا کردند که افغان ها هم ازمی و بانک های افغانی هم در مراودات و در رابطه با همی بانک ها و این کمپنی ها خودداری بکنند.
تجارت ایران و افغانستان بر اساس آمارهای منتشر شده در این سالها رو به گسترش بودند. بر اساس آمار گمرک ایران، گردش تجاری تهران کابل پارسال به بیش از 2,250,000,000 دلار رسیده که البته کفه ترازو به شدت به نفع ایران بوده است. در حالی که سهم صادرات افغانها به بازارهای ایران در سال 90 فقط کمی بیش از 10,000,000 دلار بوده، تجار و بازرگانان ایرانی توانستند بیش از 2,000,000,000 دلار کالا و خدمات به همسایه شرقی خود صادر کنند. گذشته از رقم تجارت بین دو همسایه، آنچه این تجارت را پر اهمیت می سازد، سهم ایران در تأمین سوخت و نفت افغانستان است. بخش عمده نفت و سوخت مورد نیاز افغانها یا مستقیم از ایران صادر می شود یا دست کم از خاک ایران ترانزیت می شوند. شاید به همین دلیل است که خانجان الکوزی معاون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان رعایت تحریم‌های آمریکا علیه ایران را برای این کشور ناممکن می‌داند.
این عملی نیستن. ما تقریبا تجارت ما با ایران سالانه واردات ایران تقریبا 1,600,000,000 دلار است و ما در ولایات غربی افغانستان و جنوب غربی افغانستان کاملا وابسته به اقتصاد ایران هستیم. این واقعا قابل تشویش است و ما نگران هستیم.
اگر آمریکایی‌ها بر رعایت تحریم‌ها علیه ایران از سوی تجار و بازرگانان افغان مصر باشند و در این میان مراودات بانکی دو کشور یا تأمین سوخت افغان‌ها گرهی کور بخورد، بسیاری از افغان‌ها علاوه بر تحمل سوز و سرمای زمستان این کشور، باید چشم انتظار پول‌هایی باشند که 3,000,000 افغان مهاجر شاغل در ایران برای خانواده‌هایشان در افغانستان می‌فرستند. کمک هزینه‌هایی که با تشدید تحریم‌های مالی و بانکی راهی برای جابجایی آنها باقی نخواهد ماند. و البته حسرت تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی که باید از سفره 2,000,000,000 دلاری چشم بپوشند.
آرش حسنیا از نشست دو جانبه تهران کابل گزارش میداد.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، روز چهارشنبه در نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب گفت زمان آن فری رسیده که بشار اسد از قدرت کنارگیری کند. محمد مرسی حل بحران سوریه را مسئولیت کشورهای عربی دانست. بیشتر بشنویم در همین زمینه از حمید فاطمی.
محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، در نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب در قاهره خطاب به بشار اسد گفت به سخنان کسانی که او را به ماندن ترغیب می کنند گوش فرا ندهد، زیرا دیگر برای مدتی طولانی بر سر کار نخواهد بود.
اقول ایها الاحباب للنظام السوري ما زالت هناك فرصه لحقن الدماء لا تتخذوا القرار الصحيح في الوقت الخطا.
من به همه شما و به رژیم سوریه می گویم هنوز فرصتی برای توقف خونریزی هست. اتخاذ تصمیم درست را به وقت نامناسب موکول نکنید، زیرا اتخاذ تصمیم درست در زمان نامناسب غلط است. جایی برای غرور و مذاکره باقی نمانده است. به حرف کسانی که شما را به ماندن وسوسه می کنند گوش نکنید، زیرا شما برای مدتی طولانی در آنجا نخواهید بود.
فلن يدوم وجودكم طويلا.
محمد مرسی در جای دیگری از سخنان خود تأخیر را جایز ندانست و گفت مردم سوریه انتخاب خود را کرده اند و زمان تغییر در این کشور فرا رسیده است.
لا مجال للتلكؤ او التباطؤ او اضاعه الوقت. لا مجال لهذا.
جایی برای تأخیر و تأنی و وقت تلف کردن باقی نمانده است. فرصتی برای این کارها باقی نمانده. همه باید بپذیرند که مردم سوریه تصمیم خود را گرفتند و این تصمیم باید تحقق یابد.
رئیس جمهوری مصر روز چهارشنبه در نشست وزیران اتحادیه عرب تأکید کرد که حل بحران سوریه وظیفه کشورهای عربی است. وی گفت خون مردم سوریه شبانه روز بر زمین ریخته می شود و ما مسئولان هستیم و تا زمانی که این خون ریزی ادامه دارد نمی توانیم آسوده بخوابیم. محمد مرسی افزود در اجلاس سران کشورهای عضو عدم تعهد در تهران نیز بر این معنا تاکید کرده است.
اکرر ما قلته فی مکه و فی طهران.
آنچه را در مکه و تهران گفته بودم تکرار می کنم. ما مسئول خون مردم سوریه هستیم. خونی که شبانه روز بر زمین ریخته می شود.
رئیس جمهوری مصر از کشورهای عربی خواست با جدیت برای حل بحران سوریه اقدام کنند و افزود اگر کشورهای عربی در این راه نکوشند دیگران نیز توجه جدی برای حل این مسئله نخواهند کرد. در همین حال رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه هم روز چهارشنبه در آنکارا گفت دولت سوریه به یک دولت تروریستی تبدیل شده و مردم خود را می کشد. اردوغان افزود اسد تا گردن در خون فرو رفته و به کشتار جمعی مشغول است. از سوی دیگر اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب برای حل بحران سوریه گفت شمار کشته شدگان در سوریه فاجعه بار و میزان خرابی ها سرسام‌آور است. آمار کشته شدگان بحران 17 ماهه سوریه بسته به منابعی که آن را اعلام می کنند بین 20,000 تا 26,000 نفر برآورد شده است.
گزارش حمید فاطمی رو شنیدید درباره صحبت‌های محمد مرسی رئیس جمهوری مصر که گفته بشار اسد باید از قدرت کناره گیری کند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
در ادامه این مجله شامگاهی همراه میشیم با فریبرز غریب تا ببینیم چه خبرهای ورزشی برای ما داره.
در ادامه بازی‌های پاراولمپیک 2012 لندن، ورزشکاران ایرانی روز چهارشنبه موفق به کسب 3 مدال برنز شدند. علی محمدیاری در پرتاب دیسک، جواد هردانی در پرتاب وزنه و علی صادق‌زاده در دسته منهای 100 کیلوگرم وزنه‌برداری در سکوی سوم ایستادند و برنز گرفتند. امشب هم در وزنه‌برداری سیامند رحمان در دسته به اضافه 100 کیلوگرم از شانس‌های مسلم کسب مدال است. روز گذشته در تیراندازی با کمان زهرا نعمتی در ریکرو انفرادی با کسب مدال طلا نام خود را به عنوان اولین زن طلایی پاراولمپیک در ورزش ایران به ثبت رساند. نعمتی پس از کسب مدال طلا حریف ایتالیایی خود را در فینال حریفی سخت توصیف کرد.
حریف فینال من که یه خانمی از ایتالیا بودن که ایشونم واقعا خیلی خوب کار کرد، خب ولی من بهتر از اون کار کردم.
کاروان ایران تا عصر چهارشنبه با مجموع 15 مدال که 7 تای آن طلاست در مکان 9 جدول توزیع مدال‌ها قرار داشت. رئیس کمیته ملی المپیک ایران میگوید وزیر ورزش حق عزل رؤسای فدراسیون‌ها را ندارد. محمد علی آبادی در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا تأکید می کند روالی که در زمان ریاست مهرعلی‌زاده بر ورزش ایران باب شد تا رؤسای سازمان یا وزیر ورزش بتواند رؤسای فدراسیونها را برکنار کند مخالف منشور المپیک و فدراسیونهای جهانی است. به گزارش خبرگزاری ها طی چند روز گذشته چند فدراسیون ایران از جمله شنا و دوچرخه سواری از سوی کمیته جهانی المپیک به دلیل دخالت وزارت ورزش با خطر تعلیق مواجه شدند. تیم ملی فوتبال ایران پیش از دیدار با لبنان در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی امشب یک بازی تدارکاتی با تیم ملی اردن در شهر عمان در برنامه دارد. تیم فوتبال ایران روز 21 شهریور در شهر بیروت در سومین دیدار خود در مرحله انتخابی جام جهانی 2014 به مصاف تیم ملی لبنان خواهد رفت. ایران هم اکنون با 4 امتیاز از 2 مسابقه بعد از کره جنوبی 6 امتیازی در مکان دوم جدول گروه آی آسیا قرار دارد. و در یک خبر دیگر در مورد تیم ملی فوتبال ایران، در آخرین رده‌بندی تیم‌های فوتبال جهان که امروز از سوی فیفا منتشر شد، تیم ملی ایران با 6 پله نزول نسبت به ماه گذشته به رتبه 54 جهان سقوط کرد. ایران در کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنان بعد از ژاپن، استرالیا و کره جنوبی در رده 4 ایستاده. در فهرست فیفا تیم ملی اسپانیا در صدر فوتبال جهان است و آلمان و انگلیس هم دوم و سومند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
وارد بخش دوم مجله شامگاهی امشب شدیم. ساعت 19:30 به وقت ایران و شما شنونده مجله شامگاهی ما هستید. در کنار من مینا بهارمس نشسته تا تازه ترین خبرها رو به سمع و نظر ما برسونه.
سلام. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر با انتقاد شدید از حکومت سوریه گفت که زمان تغییر در این کشور فرا رسیده است. آقای مرسی در جریان نشست اتحادیه عرب در قاهره خطاب به بشار اسد گفت که از تاریخ معاصر درس بگیرد و پیش از آن که دیر شود از قدرت کناره‌گیری کند. او همچنین گفت که زمان اصلاحات در سوریه گذشته و باید تغییری اساسی در این کشور صورت گیرد. همزمان رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه حکومت بشار اسد را متهم به تروریسم دولتی کرد. روزنامه نیویورک تایمز از قول مقام‌های ارشد آمریکایی که نامشان برده نشده می‌گوید که ایران از 2 ماه پیش ارسال تجهیزات نظامی به سوریه را از طریق حریم هوایی عراق از سر گرفته است. نیویورک تایمز در گزارشش نوشته است که ایران با استفاده از شرکت هواپیمایی مسافربری ماهان برای سوریه سلاح ارسال می‌کند. عراق در واکنش به گزارش نیویورک تایمز درباره استفاده ایران از حریم هوایی این کشور برای ارسال تجهیزات نظامی به سوریه گفته است که منتظر ارائه شواهدی از جانب مقام‌های آمریکایی است. سخنگوی دولت عراق به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت ایران از حریم هوایی عراق استفاده می‌کند، اما به نوری المالکی اطمینان داده است که هواپیماهای عبوری حامل غذا و سایر کمک‌های انسان دوستانه برای قربانیان حوادث سوریه هستند. محمد رضا رحیمی معاول اول محمود احمدی نژاد به باکو رفت. سفر آقای رحیمی یک روز بعد از آزادی دو تبعی جمهوری آذربایجان در ایران و آزادی خبرنگار شبکه سحر ایران در باکو صورت می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری جمهوری آذربایجان، انار بایراملو شهروند این کشور که برای شبکه سحر کار می‌کرد امروز آزاد شد. آقای بایراملو بهمن ماه سال گذشته به اتهام حمل مواد مخدر به 1 سال حبس محکوم شده بود.
خبرها رو شنیدیم از بینا بهارمس و اما سرنوشت اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانا همچنان در حاله ای از ابهام است. اگرچه آقای احمد نژاد میگوید دولت خواهان ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانا است. بیشتر بشنویم در همین زمینه از فریدون زرنگار.
پس از تبلیغات بسیار بر سر اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها، ماه هاست که سرنوشت اجرای مرحله دوم این قانون همچنان ناروشن مانده است. پیش از این رهبر جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد و دیگر مقام های دولتی از طرح هدفمندی یارانه ها به عنوان یکی از افتخارات نظام یاد می کردند و تمام انتقادات به این طرح را غرض‌ورزی می خواندند. اما اکنون و پس از گرانی‌های سرسام‌آور در ماه‌های گذشته دیگر از این قانون نه تنها دفاع نمی‌کنند بلکه ادامه اجرای قانون را به صلاح نظام نمی‌دانند. برخی نمایندگان مجلس و از جمله عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم میگویند اگر فاز دوم قانون هدفمندی با شیوه اجرای دولت آغاز شود مردم بدبخت میشوند و عاقلانه ترین کار دولت همین اجرا نکردن فاز دوم هدفمندی در شرایط فعلی است، چون به گفته این نماینده مجلس افزایش قیمت ها کمر مردم را شکسته و باعث نارضایتی آنها شده است. احمد بخشایش عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم هم میگوید نگرانی ها ناشی از ضعف نظارت و عملکرد ضعیف دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست و دلایل اصلی گرانی عدم آینده نگری و عدم مدیریت صحیح در اقتصاد است. به گفته آقای بخشایش مردم بر این باورند که اگر فاز دوم هدفمندی اجرا شود قیمت ها به صورت نجومی افزایش پیدا می کند. به رغم تمام این انتقادات و نگرانی ها محمود احمد نژاد سه‌شنبه شب در گفتگوی تلویزیون خود گفت
ببین هدفمندی یه قانونه، باید اجرا بشه. بالاخره یه قانونی داده شده، دولت برای 5 سال 10 سال برنامه‌ریزی کرده. اگه بنا باشه هر روز این قانون عوض شه از یه جای دیگه مدیریت بشه اصلا نمیشه که ما چیکار. ما یه پیش بینی کردیم، گام اولش هم عالی اجرا شد با لطف امام زمان، همیاری بی‌نظیر ملت. ما گام‌های بعدی را می‌تونیم خوب برداریم. حتی اگه گام اول 100 درصدش اجرا می‌کردیم چه مشکلی برای کشور پیش می‌آمد؟ مدافندی اجرا شد، همه همراهی کردن، صنعت، کشاورزی، مردم، حمل و نقل. یک سال هم گذشت، همه بارش هم تخلیه کرد، شد 7 درصد تمام شد. ما داریم بررسی می‌کنیم، ساختاراشو فراهم می‌کنیم، تحلیل‌هامون رو دقیق می‌کنیم، ببینیم چه شکلی همینو اجرا بکنیم. امیدوارم برسیم که بتونیم برسیم به یک روشی که بتونیم با کمترین تبعات منفی اینو اجرا کنیم. خب اجرا می‌کنیم.
به هر حال بسیاری از نهادهای حکومتی مانند مجلس، برخی نهادهای نظارتی و حتی بانک مرکزی مخالف ادامه اجرای این قانون هستند. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران چند ماه پیش در قم گفت بدون مصوبه مجلس نمیتوان گام دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کرد. آقای لاریجانی دلیل مقاومت مجلس در این زمینه را اینچنین اعلام کرد که هنوز مشخص نیست منابع مالی تأمین اجرای مرحله دوم از کجا خواهد بود. آقای لاریجانی برای به کرسی نشاندن نظر خود و بستن دهان دولت در زمان ریاست بر مجلس هشتم به رهبر جمهوری اسلامی مراجعه کرد و در نهایت اعلام کرد که بر اساس نظر آقای خامنه‌ای هر گونه تصمیم گیری برای پرداخت‌ها در کشور باید در بودجه سالانه و با مصوبه مجلس باشد. به هر حال مخالفان دولت که پیش از این دست دولت را در اجرای این قانون باز گذاشته بودند، ماهاست به دلیل نگرانی از گرانی غیرقابل مهار و نارضایتی مردم، دولت را از اجرای این قانون برحذر می‌دارند و حتی دولت را متهم می‌کنند که در اجرای قانون درست عمل نکرده و باعث به هم ریختگی اوضاع اقتصادی کشور شده است.
حبیب الله سیاری فرمانده ی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی با برشمردن توان گسترش نیروهای دریایی ایران گفت به زودی ایران این امکان را خواهد داشت که در آبهای نزدیک آمریکا حضور داشته باشد. همکارم شاهین بشیری در گفتگویی با بهمن آقای دیبا استاد حقوق بین الملل دانشگاه ویرجینیا نخست از وی پرسیده که این گفته ی مقام نظامی ایران بیشتر حالت تبلیغاتی دارد یا میتواند جدی باشد. بهمن آقای دیبا:
صرف این که یک کشتی از نیروی دریایی ایران با هزار زحمت و هزینه بتونه خودش رو به نزدیک سواحل آمریکا برسونه و از کنار سواحل اون کشور عبور بکنه، چون جایی هم که نداره اونجا مستقر بشه یا پایگاهی چیزی در کار نیست، فکر میکنم واقعا هیچ ارزش نظامی نداره که هیچ، بلکه نوعی بازی با سرنوشت مردم مملکت هست، تحریک یک دولت بسیار قدرتمند. بنابراین موضوع به نظر من از مرحله تبلیغات هم گذشته، یک نوعی بی‌توجهی و بی‌مسئولیتی هست نسبت به منافع ملی کشور و بازی کردن با این چیزها.
اگه این اقدام نیروی دریایی جمهوری اسلامی جدی باشه، آیا ایران از توان ادامه چنین روندی برخوردار خواهد بود به نظر شما؟ چون این کار فقط بردن ناو به آبهای آمریکا که نیست، به هر حال تداومون احتیاج به پشتیبانی و توان لوجستیکی داره.
این نوع عملیات احتیاج به صرف هزینه و امکانات زیادی داره که کاملا خارج است از توانایی های یک نیروی دریایی در سطح نیروی دریایی ایران. میدونید که اصولا تعداد زیادی نیروی دریایی ایران واحدهای اصلی خودش رو در زمان جنگ ایران عراق از دست داد و چیزی هم که در عرض این سالها جایگزین اون شده تعدادی قایق‌هایی است که به قول خود مقامات قایق‌های تندرو خوانده میشه، قایق‌های کوچیکی هستن که روی اونها سلاح‌های کوچیکی نصب شدن و یا کشتی‌های دیگه‌ای که در اساس صنایع داخلی تولید شدن و اینها به هیچ وجه نمیتونن عرض اندامی داشته باشن در مقابل قدرت‌های حتی درجه 3 و 4 نیروی دریایی در جهان. اقدام این کشتی‌ها برای عبور از مناطق نزدیک با آمریکا، اگر که یک اقدام تحریک‌آمیز باشه برای اینکه دولت آمریکا اصلا کاری انجام بده بر علیه ایران یا وارد مرحله مهمتری بشه از تحریم‌ها یا اقدامات مهمتری، مثلا فرض کنید ایران رو در محاصره دریایی قرار بده که واقعا هیچ کاری نداره براشون، با توجه به این همه نیرویی که در منطقه دارن بلافاصله میتونن این کارا رو بکنن. اینا همشون به نظر من یه نوع خطای استراتژیک و یک نوع نادیده گرفتن منافع کشور هست.
فرمانده نیروی دریایی ارتش آقای حبیب الله سیاری گفتن که ما برای دفاع از منافع ایران در هر نقطه‌ای از آب‌های آزاد و بین‌المللی حضور خواهیم یافت. فکر می‌کنید ایران چه منافعی در آب‌های نزدیک آمریکا داشته باشه که فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی چنین حرفی زده؟
حکومت و مسائل مربوط به مشکلات بین دو کشور وجود داره و این مسائل باعث شده که نیروهای کشورهای غربی به خصوص آمریکا در منطقه تجاری ایران در خلیج فارس حضور داشته باشن و این در واقع ادعایی است از جانب ایشون و مقامات مشابه که چون اونا در مناطق دریایی ما حضور دارن ما هم در مناطق دریایی اونها حضور پیدا میکنیم. منتهی این کلمات صرفا رگزخوانی یا ادعاهای توخالی هستند و از نظر نظامی و از نظر وضعیت توازن قوا در منطقه و امکانات نیروی دریایی ایران فکر میکنم اینها حرفهای بی‌ارزشی هست.
گفتگوی شاهین بشیری رو میشنیدید با بهمن آقای دیبا، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه ویرجینیا. نورالدین ثابت ایمیانی که از گویندگان و مجریان پیشکسوت رادیو و تلویزیون در پیش و پس از انقلاب بود، بامداد روز سه‌شنبه بر اثر عارضه مغزی در شهر لس‌آنجلس درگذشت. یادی از ثابت ایمیانی در گزارش همکار ما شهرام میریان.
زیر و زبر ساز همه حال ها و همه لحظه ها، ای همه کس، ای همه چیز، ای سرچشمه هرچه هست، ما را به راستای راستی رهنمون شو، ما را از پندار، گفتار و کردار نیک آری، از بهترین حال ها برخوردار فرمای.
صدایی که شنیدید حدود ساعت 6 بامداد روز سه‌شنبه 14 شهریور ماه پس از سالها کار و تلاش در گستره اطلاع رسانی خاموش شد. نورالدین ثابت ایمانی که پس از انقلاب بهمن 57 صدا و چهرش از رسانه‌های گوناگون خبری از شهر لس‌آنجلس آمریکا شنیده و دیده می‌شد، کار خود را ابتدا 53 سال پیش با اعلام برنامه و سپس گویندگی خبر در اولین فرستنده تلویزیونی در تهران آغاز کرد و سپس وارد رادیو ایران شد و ضمن اجرای برنامه‌های خبری در برنامه‌های گوناگون گل‌های رنگارنگ هم به شعرخوانی می‌پرداخت. با شروع کار سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران در سال 45 خورشیدی، ثابت ایمانی هم وارد این سازمان شد و با راه اندازی شبکه دوم تلویزیون ملی ایران به مدیریت زنده‌یاد ایرج گرگین کار تلویزیونی نورالدین ثابت ایمانی هم قوام بیشتری گرفت. با وقوع انقلاب اسلامی ثابت ایمانی هم به ترک ایران پرداخت و سر از شهر لس‌آنجلس درآورد و تا پیش از بیماریش با رسانه‌های گوناگون خبری این شهر و در این اواخر با تلویزیون پارس همکاری داشت. فریدون فرندوز، صدا و چهره آشنای رادیو و تلویزیون که حدود دو ماه پیش با نورالدین ثابت ایمانی در بیمارستان دیداری داشته، از بیماری او اینطور به ما میگوید.
آخرین باری که من نورالدین ثابت ایمانی رو دیدم حدود دو ماه پیش بود. در سفری که به لس‌آنجلس داشتم شنیدم که بیمار شده و به بیمارستان منتقل شده. رفتم به بیمارستان همراه با سهراب اخوان. متاسفانه یک قده مغزی تشخیص دادن پزشکان که بر تکلم و تعادل بدن اثر میگذاره. به نتیجه او تعادل بدنش رو از دست داده بود، راه نمیتونست بره، صحبت هم نمیتونست بکنه. کسی که تمام عمرش صحبت کرد.
نورالدین ثابت ایمانی از گویندگان پیشکسوت بود. میخواستم نظر تو راجع به ویژگی کاری ثابت ایمانی جویا بشم.
نورالدین ثابت ایمانی همونطور که گفتی پیشکسوت همه ما بود. من بی‌نهایت بهش احترام میذاشتم و صداشو بی‌نهایت دوست داشتم. فکر میکنم یکی از برجسته‌ترین گویندگان خبر بود در تمام طول تاریخ رادیو تلویزیون ملی ایران و به همین جهت هم بود که تو خاطر تسما ازش دعوت کردیم وقتی که ما خبر شبکه دوم رادیو تلویزیون ملی ایران رو سرپرستی زنده‌یاد ایرج گرگین به راه انداختیم. خبر شبکه دو با تو، نورالدین ثابت ایمانی و من شروع شد که با هم می نشستیم و خبرها رو به آگاهی تماشاگرانمون می رسوندیم. گفتم نورالدین ثابت ایمانی در مورد نحوه ارائه خبر به گمان من یکی از برجسته ترین بود و صدای او که همچنان در گوش ها هست و خواهد ماند و بوده و چندین نسل این صدا رو در گوش خودشون دارن و او در اینجا هم به فعالیت های خودش در آمریکا هم ادامه داد تا به امروز که این فاجعه پیش اومد.
خدایا کیستی؟ چیستی؟ ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم، تو را می ستاییم زیرا که هستی، زیرا که هستی از هست توست و باری تو بی هستی نیز هستی.
با این گزارش به پایان این مجله شامگاهی امشب میرسیم. از شما سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. وعده بعدی ما با شما ساعت 10 شب به وقت ایران در مجله شبانگاهی.